ما شیخ انصاری فرمود که اگر شما علم داری به حرمت تفصیلی مال مأخوذ، بدون نیت رد حق نداری این رو بگیری، ولی اگر این رو با نیت رد بگیری محسن هستی و این مال می شود امانت شرعی در نزد شما. بعد می فرماید که و امکان العلم و بهی بعد وقوع بیده. حالا یه موقع استش که نه، من از اول نمیدونستم که این مال حرومه، بعدن متوجه شده. اینجا تکلیف چیه؟ شیخ میفهمد به نظر ما هیچ فرقی نمیکنه بعد از وقوع در دست شما. شما اگر متوجه شدی اینجا ما میتونیم بگیم که اینم مثل همون فرضیست که تو بالا، چطور اگر نیت رد داشتی ضامن نیستی، اینجا هم ضامن نیستی. البته ایشون میگه که یه احتمال قوی وجود داره بگیم نخه اینجا ضامنی. چرا؟ چون شما وقتی که این رو گرفتی چون نمیدانستی که حرام است نیت تملک کردی، نیتت این نبود که اینو حفظ بکنی برای مالک اصلی یا رد بکنی به صاحب اصلی. این نیت ها در ذهن تو نبود که من اینو محافظت کنم، مراقبت کنم، بعدم برگردونم به صاحبش. عموم علالیت اینجا میگه چی؟ میگه شما ضامنی. پس یه همچین احتمال اینجا وجود داره. البته مقصر نبودی، ولی این ارتباطی به حکم وضعی نداره. حکم وضعی تابع ادله خودشه. از شانس بعد شما چون آگاهی نداشتی لذا نتونستی نیت رد بکنی، نیت تملک کردی، کار خراب شد. و این کار علم بهی، علم به حرمت بعد وقوع اون مال فی یدهی کان کذالک ایزن. یعنی چطور تو بالا گفتیم اگر البته در فرض نیت رد شما ضامن نیستی، اینجا هم کان کذالک. و یحتمل و قویین از زمان هنا. چرا؟ لانه اخذه به نیت تملک لا به نیت الحفظ و رد. خاطر اینکه نیت تملک کردی و مقتضای علالیت این استش که شما ضامن هستی. از تحت علالیت بله فرض نیت رد که محسن خواهی بود، که امین شرعی خواهی بود خارج شده، ولی شما که نیت رد نداشتی. و ظاهر المسالک عدم الزمان رأسن مع القبض جاهلن. حالا شیخ انصاری میگه شهید ثانی تو مسالک گفته که آقا اصلا ضامن نیستی، اگر جاهل بودی ضامن نیستی. چرا؟ ایشون میگه که چون ید شما ید عدوانی نبود اون اول که این رو گرفتی، نمیدونستی. شک میکنیم که الان که متوجه شدی که حرامه، آیا یدت هنوز امانه یا امانی نیست؟ استصحاب میکنیم امانی بودن ید شما رو. قال لانه ید و امانتن فیستصحب و حکی موافقته عن العلامه طباطبایی فی مصابیح. ایشون میفرماید که مرحوم بحرالعلوم هم تو مصابی، البته کتاب مصابی در دسترس ما نیست ظاهرن، حالا اگرم باشه یه نسخه مگر باشه که چاپ نشده مطبوع نیست، ولی خب کسانی داشتن مثل صاحب جواهر، سیر مجاهد، اینا داشتن مصابی هم. برحال صاحب جواهر نقل کرده همین مطلب رو از علامه بحرالعلوم، گفته که علامه بحرالعلوم هم همین نظر رو داره. منتها شیخ انصاری میفهمد لکن المعروف من المسالک و غیرهی در یک مسئله دیگر ضامن بودن را. یعنی در حقیقت شیخ اینجا میخواد گیر بده به مسالک. میگه جناب شهید ثانی، شما که اینجا میگی ضامن نیست، یه مسئله مشابه اومدی شما قائل شدی به زمان و این دو تا حرف با هم دیگه تناقض داره و حرف درستی هم نیست که اینجوری شما دوگانه بخوای حرف بزنی. لذا ایشون میفهمد که شهید ثانی و غیر شهید ثانی در مسئله ترتب ایدی علی مال الغیر، یادتونه تعاقب ایدی رو تو شهر لومه خوندید، من یه مالی رو رفتم خریدم بعد به یکی دیگه فروختم، اونم همجوری به یکی دیگه فروخت و ما هم نمیدونستیم که آقا این اصلا مال غیره، این اصلا مال دزدیه. اونجا میگفتیم چی؟ میگفتیم درست همه ماها جاهل بودیم ولی همه ماها هم ضامن هستیم، یعنی مالش میتونه به هر کدوم از ما خواست رجوع بکنه. نهایت اینه که آقا جاهل رجوع به عالم میکنه، یعنی اون دزد اولی که مثلا فرض کن اینو دزدید و عالم بود، یا حالا دزدی هم نکرد ولی عالم بود و به من فروخ، من رجوع میکنم به او و خسارت رو از او میگیرم. مالک اومد به من جاهل رجوع کرد، ولی این استقرار زمان اصطلاحاً بر گردن اون عالم خواهد بود. البته یه موقع هست که اون عالم وقتی که معامله کرد با من جاهل، من جاهل جوری با ما معامله کردن که به گردن گرفتن تمام مسئولیت ها رو، اگر به گردن گرفته باشم دیگه حق رجوع به اون عالم هم ندارم. خب اونجا قائل شده شهید ثانی و غیر شهید ثانی دیگران برای اینکه آقا شما ضامن هستی، با اینکه جاهل بودیم ما. وقت چطور میشه که عرض کنم که شهید ثانی در مسئله تو مسئله ما گفته که نخیر آقا ضامن نیستی؟ پس معروف از مسالک و غیر مسالک در مسئله ترتب ایدی علی مال الغیر، یده ها و سلطه ها بر مال غیر هی مترتب بر همدیگه اتفاق افتادی، دست من بود بعد دست شما، همینجوری دست به دست شد. خب معروف چیه؟ زمان و کل منهم، کل این ایدی ولو مال جه، اینا ضامن هستن. غایت الامر رجوع الجاهله علی العالم اذا لم یقدم اون جاهل علی اخذ این مال مضمونن. یه موقعی خودت اقدام کردی برای اینکه آقا مسئولیت به گرده خودت باشه، بعد میفرمایی اینجا دیگه خودت در حقیقت اقدام کردی، انگار یه شرطی کرده باشه اون عالم، بهت نگفته باشه آقا این قصبیه ها، ولی بده که آقا ببین من اینو دارم بهت میفروشم، اگر بعدا این کشفی که مال دیگری بود خودت مسئول هستی یا میخوای؟ اونم گفت بله میخوام. دیگه اینجا خودت وقتی که پذیرفتی بعدا که این کشفی که مال غیر بود و اون مالک هم به تو رجوع کرده و خسارت گرفته، دیگه نمیتونی برگردی از اون عالم خسارت بگیری. ولا اشکال عندهم ظاهرا فی انه لو استمر جهل القابض المتهم الان تلف فی یده کان للمالک الرجوع علی. در نزد این فقها ظاهرا تردیدی وجود نداشته باشه که اگر این گیرنده، این قابض که قبول هبه کرده، جهلش همجوری ادامه دار بشه تا در دست خودش تلف بشه و از بین بره، خب مالک اینجا حق رجوع داره، نگه آقا مال منو بدید، از اینجا مسئولیت داره، ضامنه. ولا رافع یقینیاً لهذا المعنا ما حصول العلم به کونهی مال غیر، حالا که فهمید که آقا این مال غیره، چیزی وجود نداره که بخواد اون زمان و مسئولیت رو از دوشو برداره. پس اینجا اتفاقا استصحاب زمان میشه نه استصحاب عدم زمان، که مسالک تو بحث ما قائل به عدم زمان شده بود. و ذکر فی المسالک. مسالک در مورد این مسئله‌ای که یه قاصبی اومد یه مال قصبی رو نزد من ودیعه گذاشت، امانت گذاشت. گفته چی شهید؟ گفته لا یرده الیه مال امکان. آقای ودعی، آقایی که اومد اینو ودیعه گرفتی، امانت دستته، حق نداری اگر میتونی باید این رو بر نگردونی به این قاصب. گفته که آقا حق نداری برگردونی. بعد گفته ولو اخذه منه قهرن، حالا اگر این قاصب به زور اینو اومد پس گرفت از این ودعی، آیا این ودعی ضامن است یا ضامن نیست؟ گفته فف زمانه نظرون شهید ثانی. بعد گفته والذی یقتضیه قواعد الغصب ان للمالک الرجوع علی ایه ماشا. حتی تو این فرض هم گفته آقا ضامنی، آقای ودعی، بله استقرار زمان برگرده قاصبه، اگه اومد ازت مالک خسارت گرفت تو میتونی بری خسارت رو از قاصبه بگیری، ولی اینجوری نیستش که اون مالک واقعی حق رجوع تو رو نداره، تو هم مسئولی، تو هم ضامنی. پس این حرفم زده شهید ثانی. و ظاهر ان مورد کلامهی ما ازا اخذ الودعی المال من القاصب جهلن به قصدهی ثم تبین له. شیخ میگه ببین تو همین مثالی که ایشون زده که میگه که آقا اگر ودیه گرفتی مالی رو از قاصب، اینجا مثلا فرض بفرمایید که مالک میتواند رجوع کند، بعدم تو هم میتونی رجوع کنی به قاصب. فرضی رو داره میگه که جاهل بودی وقتی گرفتی، ولی اگر عالم بودی خودت اومدی اقدام کردی، دیگه حق رجوع به قاصب نداری. معلوم میشه فرض شهید ثانی اتفاقا همین فرض مسئله ماست که ودعی جاهل بوده به قصد و اینو گرفته، بعدم برات روشن شده. و هو الذی، همین فرض و حکم شهید ثانی فیه در مورد اون هنا بحث ما به عدم الزمان. لبسترده الظالم المجیز او تلف به غیر تفرید، اگر اون ظالم جایز دهنده بیاد اینو بگیره، پس بگیره، استرداد کنه، یا نه در دست من جایز گیرنده تلف بشه. اطلاف نه ها، اطلاف خب همه قبول داره، من اطلاف هم مال الغیر و هو له ظالم، تلف بشه، همینو گفته ظالم نیست رسن. ازا این فرمان شهید ثانی با کلمات دیگه ایشون سازگار نیست. سوالی تا اینجا نیستش؟
نه استاد، اینجا سوال نیست.
آقای شیخ تبار کجاست؟
خبر ندارم استاد.
بسیار خب، و علاها ای حالانو بخونه های لطیفی.
بسم الله الرحمن الرحیم. و علا ای حالن فیجب علا المجازه رد الجائزه بعد العلم به قصبیتها الى مالکها اولیه و الظاهر انه لا خلاف فی کانه فوریا. شیخ انصاری رضوان الله، بله
میتونید اینو توضیح بدی؟
بله، شیخ انصاری رضوان الله وقتی که حکم وضعیش که زمان باشه را بررسی کرد، گفتش که حالا ما بگیم که ضامن هست یا ضامن نیستش، اما حکم تکلیفیش رو میخواد بیان کنه که میگه که اون کسی که جایزه رو اخذ کرده که همون شخص مجاز باشه، شخص مجازی که جایزه رو اخذ کرده وجوب ظاهران وجوب فوری هستش که اون جایزه رو بعد از اینکه علم پیدا کرد به قصبیتش جایزه رو برگردونه به مالکش.
قبل از فوری بودن یه تعبیری شیخه گفت الا مالک اولیه، میشه مثال بزنی؟
مالک برای اونجایی هستش که مثلا طرف ممنوع تصرف نشده یا مثلا زنده است، اما ولی چه بسا برای اون مجنون یا صغیری باشه که ممنوع تصرف شرعیه، یعنی که نه اون مالکی مثل بچه صغیر یا مجنون یا اصلا ممکنه طرف مرده باشه.
مجنون هم نیست ولی سفیهه.
آره سفیهه. اون موارد هجری که توی چیز بود لومه بود هجر به خاطر حالا مثلا برکست شده.
این ما میگیم ولی اون مثلا فرق مهجور اون مفلس که ولی که نداره که
حاکم شهری ولی که نیست.
نه اون ولی نداره مفلس متا فقط بهش میگه آقا تو حق تصرف نداری نمیتونی اینا رو خرج کنی. ولی برای همون فرضهاییست که مثلا فرض فهمید سفیه هست مجنون هست سبیه هست امثال. خب حالا ایشون میگه و ظاهر انه لا خلاف فی کونه هی فوریه درسته؟
بله بله.
خب اینا از کجایشون میگه ظاهرن اون ظاهر ظاهر چیه که میگه لا خلافه که فوریه؟ از کجا فهمی؟ این در
چون, هر... چون الان علم داره دیگه.
یعنی یه انگار عبارت ها رو رفته دیده میگه ظاهرن اختلافی تو این زمینه نیست همه دارن میگن چی؟
این اختلاف نیست کنم علل قاعده است به نظرم. یعنی مثلا قاعده اینه که
که شیخ اینجا خواسته یه قاعده ای رو مثلا دیده باشه بر اساس اون قاعده قضاوت کنه بدونی که ببینه عبارت ها رو. ولی من به نظرم میرسه که شیخ اینجور نمیخواد مشق بکنه.
یعنی عبارت ها رو نیست
ولی ممکن فحصه تام هم نکرده باشه لذا میگه ظاهرا اختلافی نیست. یعنی اون مقداری که ما رفتیم عبارت ها رو دیدیم باش برخورد کردیم همه میگن آقا فوری باید اینا برگردونه. بله اونم بی وجه نیست که کسی بگی که آقا شیخ اصلا هیچ عبارتی ندیده و همجوری گفته که آقا لا خلافه. اگرچه خودشه خیلی نیپسنده این سفر رو خودش ولی ممکنه از باب چی چه قاعده ای بوده تو ذهن شیخ که اومده اینجوری گفته بفرمایید.
وجوب امتثال دیگه میبینه هر چقدر در دستش بمونه و نخواد رد بخونه هر چقدر در دستش بمونه و اقدام بر ردش نکنه انگار این واجب رو امتثال نکرده و غاصب حساب میشه. از وقتی که
این نکته خاصه تو امواله ما تو سایر عوامر تو اصول میگیم آقا ظهور عوامر در فوریت
نیستش. نیست.
اینجا به چه نکته ایست به قول شما به خاطر این نکته یا آقا تو الان این مالو اگه بخوای معطل بگذاری و بر نگردونی فردا بخوای بدی تو این بازه زمانی تصرف در مال غیر حساب میشه و شرعا مجاز نیستی. بسیار نعم هم بخونیم.
نعم یسقط به اعلام صاحبهی به و ظاهر و عدلت وجوب عداء الامانت وجوب الاقبازه. شیخ انصاری گفتش که وجوب رد جایزه فوریه منتها یه مطلبی وجود داره اینه که اگر طرف بیاد به صاحب مال اعلام بکنه این وجوب فوری ساقط میشه.
خب چرا چرا ساقط میشه؟ من که هنوز مال دستمه که مال مردم هنوز بر نگردم هی فقط بهش اعلام بکنم کافیه. به چه دلیل؟
چون ادله وجوب ادای امانت میگه که انگار مثلا راه را باز کن که مثلا این بیاد بگیر بدون که مال در دست تو هستش و در دست دیگران دیگه نیستش در دست توه و راه را باز کنی که این بیاد بگیره یعنی همون اقباز.
اتفاقا شیخ میگه ظاهر ادله وجوب ادا امانت اقبازه دستش برسه. شیخ در حقیقت این رو خواهد بگه میگه ببین به نظر من نظر قطعیشم میگه ها میگه به نظر من با اعلام به صاحب مال ساقط میشه این تکلیف. دقت بفرمایید. ولی یه مشکلی رو شیخ مطرح میکنه، اون مشکل اینه، میگه این که گفتن آقا امانت را ادا بکنی، این ظاهرش این هستش که اقباز بکنی، صرف تخلیه کافی نیست. دقت کن، من اعلام به صاحبش میکنم، معلومه دیگه، وقتی میگیم اعلام به صاحب بکن این تخلیه بکن دیگه، نه اینکه اعلام بکنم بعد نذارم بیاد برداره ببره، این که نیست. ولی شیخ میگه آقا مجرد تخلیه بر حسب ظاهر ادله وجوب ادای امانت کافی نیست. این مشکل رو ما چجوری حل بکنیم؟ شیخ میگه مگر کسی بیاد اینجوری بگه، بگه آقا این ادله‌ای که میگه که آقا اداء امانت بکنید، اداء امانت درسته، ما بخوایم جمود داشته باشیم به ظاهرش، اداء یعنی اقباز، ولی ممکنه کسی ادعا رو بکنه که آقا اگر به شما میگن اداء امانت بکنید یعنی چی؟ یعنی حبس نکنید مال مردم رو، و من اگه تخلیه بکنم راه رو باز بگذارم، مکنت و قدرت بدهم به طرف مقابل که بیاد مالشو برداره، یعنی تمکین کنم، تمکین مکنهو یعنی طرف مقابل رو قادر بکنم. خب این کافی خواهد بود دیگه. ممکنه کسی بگه که آقا اون ادله وجوب اداء امانت هم چیزی بیش از این نمیگوید، و ظاهر و عدلت وجوب اداء الامانه وجوب الاقباض و عدم و کفایت تخلیه، مگر ادعا بشه که انها یعنی اون ادله فی مقام حرمت الحبس و وجوب تمکین. لا تکلیف الامین بالاقباض، نمیخواد بگه جناب امین تو باید اقباض بکنی حتما. و من هنا ذکر غیر واحدن ان المراد برد الامانه رفع و یدهی انها و تخلیه بینه و بینها. لذا بعضی ها تصریح کردن گفتن که مراد از رد امانت همین رفع یده از اون امانته، یعنی دست تخلیه حفظش بکنی، تخلیه بکنی در حقیقت بین خودت و بین او، بین او و بین این امانت راه رو باز بگذاری برای مالک که بیاد اینو برداره ببر. روشنه؟
بله بله.
خب و علی هذا، حالا یه نکته جالبی رو شیخ میگه، میگه ما اگر بپذیریم که تخلیه کافیست، فقط کنیم تخلیه کافیست و من وظیفه ندارم که ببرم این مال رو به دست صاحبش برسونم، شارع به من همچین امری نکرده. اگه شارع امر کرده بود خب خیالم راحت بود، میگفتم اینو برمیدارم میبرمش اصفهان میدم به طرف تحویلش میدم. ولی شارع وقتی یه همچین امری نکرده، اگر حالا من بخوام اینو ببرم اصفهان تحویل بدم، اصلا حق دارم؟ شرعن اصلا اشکال پیدا میکنه. چرا؟ چون شما این از اینجا میخوای برداری ببری اصفهان، این خودش یه تصرفه، کی به شما همچین اذنی داده؟ چرا؟ یه موقع از به طرف زنگ میزنی میگه آقا اینو میخوام بردارم بیارم اصفهان، اجازه میدی بیارم؟ اون میگه باش. ولی اگر بدون اذن او بخوای همچین کاری بکنی، این تصرفی است که اذنی در مورد اون صادر نشده، نه سوی مالک نه سوی شاره. بله یه نکته اینجا وجود داره، من اون اینه که ما این رو میفهمیم از ادله که باید امانتدار خوبی باشی، مقتضای امانتداری این است که محافظت بکنیم از این مال. اگر این تو خونه من باشه یا تو جاده بخوام اینو ببرم تا اصفهان، هیچ فرقی به حال این مال نکنه از لحاظ محفوظ بودن و مسئول بودن، مساوی باشه، هم کردن مساوی باشه با این مکان موجودی که الان درش هست، بلکه این بالاتر احفظ باشه، این که دیگه خیلی بهتر. خونم باشه ممکنه دوز بیاد، اینجا هم منطقه است که دوز زیاده، ولی برم تو جاده خیالم راحته دیگه، سوار ماشینم دارم میرم، جاده امتر از این محله ماست. تو این دو فرض که هم مساوی باشد یا احفظ باشد، ایشو میفرماید که ظاهرا اینجا دیگه ما جواز نقل داریم، چون این دیگه منافعی نخواهد داشت. مهم اینه که من امانتدار خوبی باشم. و علی هذا رو بخونی.
و علی هذا فیشکل حملها الی،
اینو یشکل بنابر...
آن درست، فیشکل حملها الی، بنابر این که ارباز واجب نیست و همون تخلیه کافی هستش، اشکال میشه که آیا من میتونم این امانت شر امانت رو به سمت اون مالک حمل کنم یا نه. میگه که اشکال میشه. چرا؟ لأنه بله
حملها نفسش چیه؟
حمل فاعل یشکل.
آه فاعل یشکل، بله
درسته،
درسته حملها. بله
لأنه تصرفون لم یعذن فیه، به خاطر اینکه این حمل کردن، تصرف کردن در اون مالی هستش که در اون که نسبت به اون تصرف اذن داده نشده، نه اذن شرعی داده شده نه اذن مالکی. الا اذا کان الحمل مساویا لمکانه الموجود فیه او احفظ، مگر زمانی که حمل کردنش مساوی باشه با اون مکانی که در اون موجود هستش، یعنی که اون مکان محفوظتر باشه. اون مکان
نه حمل محفوظتر باشه.
آه حملش محفوظتر باشه.
احفظم یعنی حافظتر در حقیقت، یعنی حفاظش بیشتر باشه نسبت به مکان موجود، یا مساوی باشه نسبت به مکان موجود یا احفظ باشه.
من یه سوال دارم میگه که کان الحمل مساوی لمکان الموجود، یه موقع است که من دوتا مثلا مکان دارم، اگر اینجا بخوام برم با جایی که مالک میخوام برم یکیه، این منظورش اینه؟
ببین من الان مثلا قومم، خب این مالم الان تو خونه منه، درست؟ طرف تو اصفهانه، طرف تو اصفهانه، کلام واقع میشه در این که من حق دارم اینو بردارم ببرم اصفهان؟ شیخ میگه خب تو الان ببری اصفهان، یعنی تو مسیر تو جاده، این وضعیتش از نظر مراقبت نسبت به این مال در مقایسه با قوم چجوره؟ اگر هیچ فرقی نمیکنه، حالا چه تو خونه باشه چه تو جاده باشه، خب میتونی ببری. بلکه یه موقعی اصلا میبینی حمل بکنی، این حفاظت و مراقبت از مال بیشتر میشه. مثال زدم دیگه، گفتم فرض کن تو این محله ما دو زیاد ناامنیه، خب من اینو خارج بکنم بهتره برای این مال.
این مساوی بودن در حفظ دیگه، درسته؟
بله؟
مساوی بودن. اون رو دیگه نکرد. ما از قرینه ادامه میتونیم اون حفظ رو در بیاریم. بله؟ چون من میخونم. آره. فإن الظاهر جواز نقل، بخونم؟
بله.
فإن الظاهر جواز نقل الامانت الشرعیه من مکان الى ما لا یکون و ادون من الاول فی الحفظ. ظاهر اینه که من این امانت شرعیه رو میتونم به یک مکانی که پایین تر از اون مکان اولی اللازه حفظ کردن باشه منتقل نکنم.
نه نه نه.
به یک مکان بالاتر از اون مکان اولی.
نه نه. دیگه ظاهرن اینجوریه که من حق دارم امانت شرعی رو از یک مکانی به مکان دیگری که اون مکان از حیث مراقبت و محافظت کمتر از اینجا نیست.
خب همینو گفتم دیگه.
بدرسم الا مالا یکون ادمن من الاول فعلا. خب حالا یه سوالی
دارم،
یه مسئله ای البته اینجا مطرحه و اون اینه که حالا شیخ دیگه اینجا مطرح نکرده، ممکن است تو فرض احفظ بودن تو وظیفه داری اصلا ببری، نه اینکه میتونی، واجبه ببری به اون مکان احفظ. عنایت داری چی میگه؟ کسی ممکنه بگه نه ما دلیلی نداریم که شما وظیفه داری، دقت کن، وظیفه داری که حتما این رو به مکان احفظ ببری. چرا؟ چون مهم این است که فرد امین مراقبت و محافظت داشته باشه نسبت به ایمان. فرض اینه که اینجا عرفن حفاظ دارد، بله، یه جا دیگه هست اونجام حفاظ داره، حفاظ مونده قرار. ما دلیلی نداریم که فرد امین
استاد صدا نمیاد.